Frank Baker. خب دوستان مجدد سلام، خوش اومدین. من جلسه قبل که داستان معاویه و ابلیس رو تموم کردم، یکی دو تا نکته رو خیلی سعی کردم توی یک حالت لفافه بیان کنم، ولی فکر میکنم که باید این موضوع یه مقدار روشن بشه. به همین خاطر اینو گوشزد میکنم، میام سر صحبت امشبمون. ببینید، این صحبتی که سر معاویه بود که ابلیس میگفت من میترسیدم از این که تو به اون برسی، یه بحثی در عرفان ما وجود داره که این بحثی که در عرفان وجود داره این نیست که ریشه مذهبی نداره، در اسلام هم این موضوع وجود داره، و اون مسئله انسان خداییه. یعنی انسان یک فرمی از خداست. در قرآن حتما خوندید یا شنیدید که و نفخت فیها من روحی، در زمانی که انسان رو خلق کردم از روح خودم در اون دمیدم. اینها معتقد به یک بحثی هستن به نام این که خدا خود توی. این خدا که خود توی بحثی به اون خدایی که جهان رو آفریده نداره. من یه مثال براتون میزنم، از این بحث میگذرم چون این بحثای مفصلی رو داره. ببینید، مولانا میگه شما وقتی یه آینه جلوتون میگیرید دارید عکس خودتون رو تو اون آینه میبینید. این عکس در واقع شماست، ولی در این حال شما هم نیست. یعنی یک انعکاسی از شماست، ولی خود اون عکسه، خود اون که دیگه خدا نیست، اون یک جلوه ای از خداست. این موضوعیه که اینها معتقدن که در درون انسان توانایی خداگونگی وجود داره. و مثلا شما اگر شیعیان رو در اسلام نگاه کنید، یک جورایی به این موضوع در رابطه با امامای دوازدهگانه معتقدن که اونها به یک مقام خداگونگی رسیدن، نه اینکه خدا. این توانایی در انسان هست، این توانایی به خاطر مسئله نفس روش پوشیده شده، و یکی از چیزهایی که میتونه این رو بعضی موقعها جلوه‌گر کنه بحث استیصاله که جلسه قبل با هم داشتیم. یعنی اگر انسان به استیصال برسه این موضوع براش روشن میشه، بدون اینکه احتیاج به عمل کردی داشته باشه، چون استیصال خودش یک نوع مردنه. من حالا تو جنب بحث بعدیمونه خدمتون عرض میکنم. فقط اینو در نظر بگیرید، مسئله اصلی اینه که اینجا مولانا میگه که پیش این خورشید کو بس روشنیست، در حقیقت هر دلیلی رهزنیست. وقتی شما به اون رسیدید، به اون درون رسیدید که الان به وسیله خاشاک نفس ذهن پوشیده شده، یه اون خودش یه خورشید روشنیه. شما دلیل نمیخواید، شما استدلال نمیخواید. فکر تا زمانی خوبه که اون خورشید خاموشه. وقتی اون خورشید روشن شد دیگه شما احتیاج اصلا به فکر ندارین. فکر رو برای چی میخواید؟ این بحث تا اینجا کردم. حالا ما چطور میتونیم به این نوع درک برسیم؟ چجوری میشه که ما این وجود درونی رو، این خدای پنهان در خودمون رو پیدا کنیم؟ این توانایی رو چجوری میتونیم پیدا کنیم؟ یه بحثی رو تو همون داستان معاویه داشت که ما تو این دنیا اومدیم هر کدوم شکار بشیم. این نیستش که شکار نمیشیم، اول آخر شکار میشیم، اول آخر میمیریم، اول آخر این زندگی تموم میشه. مهمترین موضوع اینه که ما شکار کی میخواییم بشیم، شکار چی میخواییم بشیم. اونی که شکار عنکبوت میشه مگسیه، اونی هم مثل حالا داستان که داشت باز اسپید شکار شاه میشه. نظر مولانا در این که این دنیا ما شکار چی بشیم میارزه. من چند تا بیت از جاهای دیگه میخونم، داستان رو با عزتون شروع میکنم. آن که ارزد سید را عشق است و بس. یه تنها چیزی که تو میتونی بگی تو این دنیا زندگی من ارزش داشت و سیدش شدم و خودم رو فروختم به چیزی که واقعا میارزید، عشق است و بس. لیک او کی گنجد اندر دام کس. بلافاصله تو مصرع بعد میگه خب حالا این عشق تو دام کسی نمیاد که. یک تناقض رو بیان میکنه. ببینید خیلی روش تناقض و مطرح کردن چیزایی که ظاهر تناقض و متناقض دارن در مثنوی، نه تنها در مثنوی، شما در حافظ هم میبینید. اگه طرف میگه تنها چیزی که ارزش داره شما سیدش بشید عشقه، از این طرف دیگه میگه خب حالا عشق میاد و سید کی میشه؟ هیچ کس نمیتونه عشق رو سید کنه. خب پس باید چیکار کرد؟ خب حالا اگر عشق نمیاد و سید تو نمیشه، تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. میگه حالا اگر اون سید تو نمیشه، تو برو سید عشق شو، بذار عشق بیاد تو رو سید کنه. مهمترین مسئله مولانا که ما این همه میشنویم میگه عشق و عشق و عشق، عشق یک پدیده یه که ما باش به هیچ عنوان آشنایی نداریم. عشقی که این داره میگه، شما به هیچ عنوان عشق رو به معنی متداولی که ما تحت لفظی بهش اشاره میکنیم نگیرید. من این بحث رو باید بکنم چون میخوام وارد بحث بعد و مرگ بشم، چون عشق یک بحث خیلی مفصلی داره. فقط یه سرنخی دست شما میدم که بدونید اینا وقتی میگن عشق به معنی رقت قلب انسانی نیست. اون چیزی رو که ما رقت قلب میدونیم، وابستگی میدونیم، از کسی خوشمون میاد، عاشقش میشیم، بچه‌مون رو دوست داریم، خانواده‌مون رو دوست داریم، عشق با دوست داشتنی که ما میفهمیم متفاوته. ببینید عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از صیادی است. میگه عشق تو گوش من داره میگه که بهتر از این چی که تو بخوای صیاد باشی، بهتر اینه که سید بشی. اینو دقت کنید، ما سید بشیم به جای اینکه بریم و صیاد باشیم. سنما تو همچو شیری، من اسیر تو چو آهو. سنما که میگه منظورش خداست. به جهان که دیده سیدی که بترسد از رهایی. یعنی در دام این صیاد افتادن هدف اصلی این مثنویه که داره برای ما این صحبت‌ها رو بیان میکنه. ما بحثمون بعد از این بیشتر برمیگرده به این که چجوری میشه پس در این عشق، در دام این عشق افتاد، چجوری میشه وسیله این عشق تو دام این عشق افتاد و این عشقی رو که این داره میگه ما درک کنیم. زبان عرفان مثل خیلی زبانهای دیگه اصطلاحات خودشو داره. اینا وقتی که مثلا از مستی صحبت میکنن، واقعا منظورشون الکلی شدن نیست، ولی الکلی شدن احتیاجی به این نداره که انسان بخواد این همه شعر بگه و حافظ باشه و مولوی باشه، هر کی بخواد میره شراب میخوره مست میکنه، اصلا احتیاج به این داستانا نداره. اینا اصطلاحاتیه دیگه، اصطلاحاتی است مر عبدال را. اینا وقتی که از عشق حرف میزنن، منظورشون اون لغتهای مصطلحی که ما ازش استفاده میکنیم نیست. اگر لحظه ای عشق رو درک کنیم، متوجه میشیم که اون عشقی رو که تا حالا ازش درک داشتیم به عنوان عشق، اینا منظورشون اصلا اون نیست. به هر حال در نظر داشته باشید مهمترین مسئله‌ای که مثنوی داره اینه که ما سید عشق بشیم. اگر سید عشق شدیم، میتونیم سر سالم از این زندگی ببریم. این مقدمه یه برای بحث مرگ. من قبل از اینکه بحث مرگ رو شروع کنم، چون یه صحبت فکر رو ما 3-4 جلسه یا 5 جلسه پشت سر هم داشتیم، یه راهکاری رو داره ارائه میده مولوی در این داستان که الان میخواییم بخونیم، که این راهکار رو بهش میگن احتماع در عربی. احتماع اصطلاح عارفانه هم هست. احتماع یعنی پرهیز کردن، یه کاری رو نکردن، به این از یه کاری پرهیز کردن، به این میگن احتماع کردن. احتماع رو در رابطه با این که شما چجوری چی کار میتونید بکنید که در خیلی از مدیتیشن ها فکر بهتون هجوم نیاره، در مراقبه ها فکر بهتون حمله ور نشه. من این رو میخونم، این صحبت رو میکنم، چون این راهکار رو با هم صحبت کردیم، این رو جمع میکنم بحث فکر رو، چون میخواستم داستان دفتر دومم بخونم، ولی چون تا 15 مارچ هستیم فعلا، بعد از اون ممکنه برنامه همون یه مقدار تغییر بکنه، از نظر زمان میترسم کم بیاریم. اون داستانها رو، داستان فکر رو دوباره تو جاهای دیگه میاریم. من اول این داستان رو میخونم براتون. حکایت آن مطرب که در بزم امیر ترک این غزل آغاز کرد. گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمیدانم، از این آشفته بیدل چه میخواهی نمیدانم، و بانگ برزدن ترک آن بگو که میدانی، و جواب مطرب امیر را. مطرب آغازید پیش ترک مست، در حجاب نغمه اسرار الست. مطرب در مقابل امیر ترک، اون پادشاه ترک مستم بوده، شراب خورده بوده، شروع کرد در حجاب نغمه، در حجاب آهنگ، اسرار الست رو بیان کرد. خود الست یعنی آیا نیستم، این یک لغته، یک اصطلاح، در اصطلاح نیست، یک آیه ما داریم در قرآن در سوره اعراف که به اینجا ختم میشه که الست و ربکم الاعلا، آیا نیستم خدای بزرگ شما، رب بزرگ شما. الست یعنی آیا نیستم. الست رو عرفای ما اومدن و اصطلاح کردن به زمانی که قبل از خلقت بشر، چون ما به عالمی معتقدیم که خیلی از عرفای ما من جمله مولوی معتقده که به این میگن عالم ذره، این عالم ذره قبل از عالم این دنیاست، خیلی از حرکات ما رو در این دنیا متعلق میدونن به عالم ذره که این عالم ذره رو میگن عالم الست. در این عالم الست خداوند مستقیم با بنده ها صحبت کرده، صحبت نه صحبت لفظی، ارتباطی برقرار شده، و این ارتباطی که بین اون ذرات که بعدا یک پتانسیالی بودن که امروز به صورت انسان در اومدن، اون ذرات رو در اون عالم و این گفتگو کردن رو میگن عالم الست. این عالمیه که در خیلی از اشعار حافظ و مولوی باهاش برخورد میکنید، ولی کلن بدونیم که الست فقط آیا نیستم و آیه‌ایه که البته ممکنه در سوره های دیگه قرآن هم باشه، ولی من تا اونجایی که تو ذهنم میاد سوره اعراف هستش که آیا نیستم رب شما. یه عده گفتن چرا، گفتن بله، یه عده گفتن نه، و یه عده گفتن لا ادری هستم، نمیدونیم. اونهایی که گفتن هستی، اون خدامداری رو، اون جهت رفتن رو تا ابد و دهر ادامه میدن. اونهایی که گفتن نه، محال ممکنه که عوض بشن، اگر هم عوض بشن ظاهریه. و اونایی هم که گفتن نمیدونم، اونایی هستن که همیشه میبینی گیج میزنن، یه وقت این ورن یه وقت اون ورن. این توضیحی بود راجع به عالم الست که من عرض کردم، کاری اصلا به اینکه اینها تا چند اندازه درسته یا غلطه ندارم، فقط توضیح میدم که عالم الست یعنی چی. شما اگر خیلی حرکات رو میبینید برمیگردونن به عالم الست. این تا اینجا از عالم الست، چون عالم الست بحثی داره که باز تو خود مثنوی خیلی بهش میرسه، اینجا حالا در حوصله بحث ما نیست. در حجاب نغمه اسرار الست رو بیان کرد، یعنی با آهنگ و موسیقی یادآور شد اون روزگار عالم ذره رو، اون ارتباطی که با مرکز هستی، سورس هستی ما برقرار کرده بودیم. موسیقی به طور کلی از نظر مولوی و به خصوص در مثنوی یکی از ارکان مهم مراقب است و خیلی رو موسیقی تاکید میکنه و نظرش روی این موضوعه که سما اجماع خیال میکنه، سما میتونه ذهن رو آروم کنه. من فقط توی پرانتز توضیح بدم خدمتون، این موسیقی که اینا صحبت میکنن، ببخشید، با این ابتذالاتی که امروز وجود داره به نام موسیقی بسیار متفاوته. این که حالا هر کی یه چیزی را میندازه میزنه و میگه آقا منم دارم هنر نمایی میکنم، خب اینا بحثای امروزه، ولی به طور کلی موسیقی رو که اینها میگن، نظرشون اینه که شما اون درونی رو که دارید به وسیله موسیقی، مثل مشروب که میخورن خیلی یا شراب میخورن، اگر خوشحالن میخندن، اگر ناراحتن گریه میکنن، موسیقی هم اون درون شما رو میاره بیرون. میگه در حجاب آهنگ داشت اسرار الست رو بیان میکرد، در حجاب نغمه ها. می ندانم که تو ماهی یا وسن، من ندانم تا چه میخواهی ز من. نمیدونم که تو ماهی یا بوتی، وسن یعنی بوت، نمیدونم که از من چی میخوای. می ندانم که چه خدمت آرمت، تن زنم یا در عبارت آرمت. نمیدونم باید برات چه خدمتی بکنم، سرویسی رو بهت ارائه بدم. تن زنم یعنی سکوت کنم، یا اینکه با عبارات و کلمات از تو یاد کنم. این بیتی رو که آوردیم تو ماهی یا وسن، این شعر در اصل مال رضی‌الدین نیشابوریه که مولانا اینجا آریه گرفته که حرفاشو به وسیله این میزنه. این عجب که نیستی از من جدا، می ندانم من کجا ام تو کجا. تو از من جدا نیستی، یعنی این خدایی رو که این قدرت هستی که مرکز تمام توانایی هاست، این از انسان جدا نیست، در انسانه، ولی میگه من نمیدونم که من کجام تو کجام، در این حالی که تو در منی ولی من تو رو دریافتت نمی کنم. می ندانم که مرا چون می کشی، گاه در بر گاه در خون می کشی. چه نحوی من رو به سمت خودت می کشی من نمی دونم. یه موقع ها من رو در آغوش می کشی، یه موقع ها من رو به خون می کشی، یعنی من رو به مشکل می دازی. همچنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم می ندانم ساز کرد. خلاصه مطربه شروع کرد به این که نمی دونم و نمی دونم و این آهنگ می ندانم می ندانم ساز کرد. چون زهد شد می ندانم از شگفت، ترک ما را زین حراره دل گرفت. میگه خاطر این که از این می ندانم خیلی زیاد گفت می ندانم، این ترک ما از حرارت دلش گرفت، یه خورده برد شد، عصبانی شد، گو آقا این همه هی نمی ندانم می ندانم این یعنی چی. بر جهید آن ترکو دبوسی کشید، تا علیها بر سر مطرب رسید. این امیر ترک بلند شد، یه گرز برداشت و اومد به طرف این مطرب، رسید رو سر مطرب که با گرز بزنه رو سر مطرب. گرز را بگرف سرهنگی به دست، گفت نه مطرب کشی این دم بد است. جایی که از سرهنگای خود امیر بلند شد، گرز را از دست امیر گرفت، گفتش که شکوم نداره الان مطرب رو بکشی، بهتر اینه که مطرب رو نکشی. گفت این تکرار بی حد و مرش، کوفت طبعم را بکوبم من سرش. امیر جواب داد که این تکرار این موضوع که هی گفت می ندانم می ندانم طبع من رو کوفت، من میخوام سرشو بکوبم، به قول خودمون حالمو گرفته، میخوام حالشو بگیرم. گفت این تکرار بی حد و مرش، کوف طبعم را بکوبم من سرش. قلتبانا می ندانی گه مخر، ور همی دانی بزن مقصود بر. قلتبانا یک فوشه، یعنی آدم بی ناموس، آدم پدر سوخته. می ندانی گه مخور که مشخصه، ور همی دانی بزن مقصود بر. اگه اون چیزی که میدونی اون رو بگو و به مقصود برسون حرفی رو که میدونی، اون رو که نمیدونی نگو. آن بگو ای گیج که میدانیش، می ندانم می ندانم در مکش. گفت اون چیزی رو بگو آدم گیج که میدونی، هی می ندانم می ندانم نگو. من بپرسم که از کجایی هی مری، تو بگویی نه ز بلخ و نه از هری. میگه من از تو میپرسم، مری یعنی آدم ریاکار، آدم منافق، درو. من از تو میپرسم ای آدم درو، تو از کجا هستی، اهل کجایی؟ تو میگی نه از بلخم نه از هری، از هرات. نه ز بغداد و نه موسل نه تراز، در کشی در نی و نی راه دراز. میگی نه از بغدادم. امیر ازش پرسیدی که تو از کجایی، گفته که نه از بغدادم نه از موسلم نه از تراز. ترازم یه شهریه در ترکستان که شما در اشعار حافظ و مولوی زیاد میبینید، زنای خوشگل خوبرویان رو بیشتر به تراز برمیگردونن. هرچی میپرسم هی جواب منفی به من میدی. خود بگو من از کجا ام باز ره، هست تنقیه منات اینجا بله. میگه خودت یک کلمه مستقیم بگو که من از کجا، یعنی از کجا اومدی، به جای اینکه بگی از بلخ نیستم، از هرات نیستم، از موسل نیستم، از بغداد نیستم، بگو از کجا اومدی. اینجا تنقیه منات کردن ابلهیه. تنقیه منات یه اصطلاحی در علم اصول. شما همونجور که فلسفه میخونید، برای اینکه فلسفه رو بتونید بخونید اول از همه باید منطق بخونید. منطق، روش درست اندیشیدن، مقدمه‌ایه برای یادگیری فلسفه. شما وقتی که فقه میخونید، قبل از اینکه علم فقه رو یاد بگیرید، یک علمی هست که این رو در مقدمه اون میخونند، بهش میگن علم اصول. علم اصول یک روشی دارن در این روشن کردن حکم ها که بهش میگن تنقیه منات کردن. تنقیه منات کردن یعنی این که شما ببینید مثلا در اسلام شراب حرامه، اینا میگن چرا شراب حرامه؟ نمیان برای این استدلال کنن، درست برعکس رفتار میکنن. میگه شراب حرامه به خاطر اینکه مایه است، میگه نه خیلی مایات حلاله. میگه شراب حرامه به خاطر اینکه از انگور گرفته میشه، میگه نه خیلی چیزا از انگور گرفته میشن ولی حرام نیستن. به خاطر رنگشه، به خاطر مزهشه، هی میگه نه نه نه، نفی در اثبات بهش میگن. در منطق هم ما داریم انقدر میگن نه 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 تا میرسن به جایی که میگن پس به خاطر سکرشه، به خاطر مستی که میاره، این مستی که میاره به خاطر اینه که شراب حرام شده. وقت از اونجا نتیجه میگیره مثلا آبجو هم حرامه، ویسکی هم حرامه، چون اینا سکرآوره. به این عمل میگن تنقیح منات، یعنی شما از روش منفی میرید تا به اثبات میرسید. اول هی نو و نو و نو و نمیارید تا به اینجا میرسید که اثبات میکنید. میگه اینجا اگه داری تنقیح منات میکنی، این کار اینجا کار ابلهیه. یا بپرسیدم چه خوردی ناشتاب، تو بگویی نه شراب و نه کباب. یا ازت میپرسم که صبحانه چی خوردی، ناشتاب چی خوردی، میگی نه شراب خوردم نه کباب. نه قدید و نه سرید و نه عدس، آنچه خوردی آن بگو تنها و بس. قدید گوشت کوبیده رو میذاشتن بیات میشد، دو روز بعدش یا فرداش به عنوان نهار یا صبحونه میخوردن. به گوشت کهنه میگن بیات شده، میگن قدید. سریدم یعنی آبگوشت، عدس هم که خب عدس مشخصه. میگم بهت صبحونه چی خوردی، میگی نه قدید خوردم نه سرید خوردم نه عدس خوردم. و اون چی رو که خوردی بگو، این سخنخایی دراز از بحر چیست؟ گفت مطرب زان که مقصودم خفیست. گفت برای چی انقدر داری هی طولش میدی و لفتش میدی، برای چی انقدر سخنخایی میکنی، حرف بی ربط میزنی؟ مطرب جواب داد برای اینکه منظور من خفیه، یک قصدی دارم از این داستان که به طور پنهان دارم بیانش میکنم. یه موقع هستش که شما اشیا رو با روش مستقیم، یعنی شناخت مستقیم شی و آشنایی مستقیم با شی میشناسید. یه موقعی هستش که شما شی رو با ضد شی میشناسید، مثلا روز رو با شب میشناسید. اما یه روش دیگه هم هست، شما فرض کنید میایین توی این اتاق، رو همه چیز رو خاک گرفته، شما هیچ چی رو نمیبینید، پوشیده شده به خاک. مثلا میپرسید که آقا توی این اتاق چیه؟ من میام میگم آقا مثلا کامپیوتر، صندلی، میز، شما نمیبینید و یک تصور پیدا میکنید. یه موقع به جای اینکه جواب شما رو بدم، خاکا رو میزنم کنار. خاکا رو که میزنم کنار، اولین چیزی رو که شما به من میگید، اوه خاک داره اذیتم میکنه، تو گلوم خاک و اینا میره. ولی وقتی که اینو تحمل کردین، خاکا رفت کنار، دیگه خودتون میبینید چیه، احتیاجی به توضیح دادن نیست. به این کار میگن روشی که شما از طریق نفی به اثبات میرسید. این سخنخواهی دراز از بحر چیست؟ گفت مطرب زان که مقصودم خفیست. میرمد اثبات پیش از نفی تو، نفی کردم تا بریز اثبات بو. تو زمانی میتونی به اثبات برسی، زمانی میتونی به اثبات برسی که به نفی برسی. من اینو یه توضیح بدم بعد بیام بقیه داستان خدمتتون عرض کنم. ببینید یه روشی وجود داره، ما یه فکر مثبت داریم یه فکر منفی داریم در عرفان. این فکر مثبت و فکر منفی به این معنی نیستش که مثبت و منفی که ما امروز میشناسیم. مثلا وقتی که من فکر میکنم یه کار رو انجام بدم، بقیه میان فکر مثبت کمک بهم میکنن و این کار رو انجام میدم، به این میگن فکر مثبت. حالا یکی هم آهنگ هی نه نمیشه و شکست میخوری و بدبخت میشی، به این میگه آهنگ منفی، داره فکر منفی انجام میده. یه زمانی هستش که شما یه کاری رو انجام میدین، این کاری رو که انجام میدید مثلا میگی الان بلند شم برم یه کافی بخورم، این شد یه فکر مثبت، برم یه کافی بخورم. بعد از یه چند لحظه نظرتون عوض میشه، میگی نه نمیرم کافی بخورم، میشینم خونه. این منفی کردن اون فکره. هیچ کدوم از اینا اینجا مد نظر ما نیست. مد نظر ما اینه که شما وقتی که یک فکر ایجاد میشه در ذهنتون، به اون میگن مثبت. یعنی هر فکری، چه فکر منفی باشه چه مثبت باشه، ایجاد فکر یعنی مثبت، یعنی یک فکر، یک چیز مثبت، یعنی یک چیزی ایجاد شده. وقتی یک چیزی ایجاد شده، به این میگن این فکر مثبته. اصلا اینی که خوبه یا بده کار نداریم، ایجاد شدن این مساوی با مثبت بودنه. حالا این صحبت ها برای چیه؟ برای اینه که هر فکری که در شما ایجاد میشه، یه راه حل داره بهش میده. میگه تو این فکر رو با می ندانم میتونی منفیش کنی. یه چند تا چیز رو مولانا راجع به این موضوع میگه که به سر من از جاهای دیگه مثنوی دارم که خارج از این داستانه. میگه احتما همینیه که عرض کردم خدمتون، احتما همین این ایجاد فکر منفی در مقابل فکر مثبت. فکر مثبت هم خدمتون عرض کردم، ایجاد هر فکری مثبت در نظر گرفته میشه در عرفان، با مصطلح امروزش متفاوته. فکر نکنید ما اگه میگیم فکر مثبت یعنی فکر خوب، نه، به طور کلی ایجاد فکر یعنی مثبت بودنش و احتما کردن پرهیز کردن از اونه، ساکت کردن اون فکره. احتما کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و حور دل چون بیشه ها. احتما کردن رو پیشنهاد میکنه، احتما از هر اندیشه ای از هر فکری بهتره. احتماها بر دواها سرور است، دقت میکنید نتیجه داره چون این اولین قدمشه. احتماها بر دواها سرور است، یعنی بدونید که به هر مراقبه و ذکری که تا الان انجام دادید احتما نسبت به اون برتری داره. احتما بر دواها سرور است، زان که خاریدن فزونی گر است. میگه در نظر داشته باشید وقتی کسی گری میگیره که کچل میشدن، هر چی اینو میخارونی این بدتر میشه. بدتر شدن این به خاطر خارش یکی میکنید، چون ما همیشه عادت کردیم و یاد گرفتیم که همه مشکلاتمون رو با فکر حل کنیم. به ما میگه توی این راهی که داری وارد میشی فکر کردن فقط مثل این میمونه که تو گری رو هی بخارونی، بدترش میکنه. احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوت جانت ببین. دقت میکنی؟ یه نکته دیگه که در این داستان هست، این داستان برمیگرده به مرتبه ششم از کسانی که تیه طریق میکنن در اون هفت شهر عشقی که ازش یاد میکنن. این قسمت قسمت حیرته، من نمیتونم وارد این لایش بشم چون که خارج از بحث ماست، ولی در موقع خودش مورد و زمانی که پیش بیاد مفصلا راجع به حیرت و عالم حیرت با هم صحبت خواهیم کرد. من از اینجا به بعد دیگه وارد بحث مرگ میشم. در نوا آرم به نفع این ساز را، چون بمیری مرگ گوید راز را. از اینجا داستان مرگ شروع میشه. میگه که من به نفی، به منفی کردن ساز میکنم، وقتی که مردی با مرگ رازها بر تو مکشوف میشه. به هر حال بحث ما از این جلسه به بعد بحث مرگ. این داستان رو اگر من رسیدم تموم کردم که تموم کردم، اگه نرسیدم تموم بکنم یه مقداریش میذارم برای جلسه بعد. جلسه بعد دوستان در نظر داشته باشن داستان توتی و بازرگان رو در دفتر اول تو این مثنوی که داریم قسمت 84 داستان توتی و بازرگان رو خواهیم داشت. انشالله که این بخش تموم بشه، ولی اگه نشد اینو تموم میکنیم بعد میریم سراغ توتی و بازرگان. تفسیر قوله علیه السلام: موتو قبل ان تموتو، بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی. که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. خود این کلام مال جناب صنایع، این شعری رو که ادریس قبل از ما بهشتی شد مال اونه. موتو قبل ان تموتو یعنی بمیرید قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاد، بمیرید قبل از اینکه مرگ شما رو در بر بگیره. این شعر رو خونده که ادریس قبل از اینکه به بهشت بره بهشتی شد. ادریس یکی از انبیاییه که قبل از حضرت نوح بوده. در قرآن یک بار اسمش اومده و یک آیه در موردش وجود داره. خیلی چیزا رو به حضرت ادریس برمیگردونن در فرهنگ دینی، اینا ربطی به تاریخ علمی نداره. ادریس کسیه که پزشکی رو بهش برمیگردونن، خیاطی رو بهش برمیگردونن